بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله. و یکی دیگر از علمای معروف نجف با دو فرزندش شربت شهادت نوشیدن، بسیار مایه تأسف و تأثر همه مخصوصا حوزه های علمیه است. مسلم هیچ آدم ساده اندیشی نمیگه این حوادثی که پشت سر هم در نجف واقع شد اتفاقی بوده. تکرار این حوادث نشان میدهد نقشه ای در کاره. نقشه تضعیف حوزه علمیه نجف و تضعیف شیعه به طور کلی در عراق. عامل این حادثه هر که باشه نتیجهش برای ما یکسانه. نتیجه تضعیف موقعیت نجف و موقعیت شیعه در عراق و در سطح دنیا. این حادثه با زبان بی زبانی به همه ما درس میده، پند میده، درس های زیادی میده. حداقل اولین درسی که به ما میدهد این است که لااقل با هم متحد باشیم در مقابل این دشمنی به بیره، یقین داشته باشید اگر در عراق اتحادی می بود کار عراق به اینجا نمی رسید. ما الان نگاه می کنیم باز همین برادران عراقی بینشون اختلافاتی هست. چرا؟ ما هم در داخل ایران چرا با هم اختلاف داشته باشیم؟ دشمن بی رحمه، به هیچ کس ترحم نمی کن. تنها با وحدت می شود در مقابل این دشمن نقشدار بیرحم غدار ایستاد. امیدواریم این حوادث یه تکانی به ما بده، ما رو بیدار کنیم، بتونیم دشمنان خودمون از دوستانمون بشناسیم، در مقابل اونها آمادگی بیشتر داشته باشیم تا نقشه های اونها رو نقش بر آب کنیم. قدرت و قوت ما به حمدالله زیاده، وسائل پیشرفت در اختیار ما فراوانه، افراد از جان گذشته فراوان داریم، افراد باهوش و بافکر فراوان داریم، امکانات داریم. برنامه لازمه داشته باشیم و وحدت. من به همین اشاره قناعت میکنم و همه دست جمعی با هم برای مرحوم آیت الله سید محمد صادق صدر و دو فرزندش فاتحی مع الصلوات میخوانیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم به بحث فقهی. بحث ما در باره دیات المنافع بود. اولین موضوع در دیات المنافع العقل بود. گفتیم اگر کسی به هر سبیل، به هر وسیله ای ضربه ای وارد کند، بر دیگری دارویی بدهد، خبر وحشتناکی بدهد، اسلحه به روی او بکشد، بترساند، سبب زوال عقل او بشود، دیه کامله داره. دلیلش قاعده واحد اثنین بود اولا، بعدم احادیثی از طرق شیعه خوندیم. از طرق اهل سنت هم کمی حدیث در این زمینه داریم، این را هم میخوانیم تا این بحث کامل بشه. دو کلام اینجا من نقل میکنم، یکی از ابن قدامه در مقنی و دیگری هم از نووی در مجموع. اما کلام ابن قدامه در مغنی جلد نهم صفحه 600 633، قال فی ذهاب العقل الدیه، فی ذهاب العقل الدیه لا نعلم فیه خلافا، لا نعلم فیه خلافا. ضمناً اقوال عامه هم به مناسبت نقل روایت نقل میشه که معلومشون هم اختلاف ندارن. بعد میگه و الیه ذهب، و الیه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء، و الیه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء، تمام فقهایی که قولشون به ما رسیده در این مسئله متفقند. و فی کتاب نبی، اینجا شاهد ماست، و فی کتاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعمر ابن حزم هجمی بازه و میم. از این عبارت معلوم میشه عمرو ابن حزم از طرف پیغمبر اکرم مأموریتی داشته در جایی فرمانداری، حکومتی، قضاوتی داشته باشه. پیغمبرم دستور دادن یک نامه ای نوشتن در باره دیات و مسائل و دستورات دیگر به عمرو ابن حزم دارن. در این کتاب عمرو ابن حزم که پیغمبر دستور داده بود بنویسن، دیه عقلم بود. و فی کتاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعمر ابن حزم و فی العقل ادیه، و فی العقل ادیه، دیه هم یعنی دیه کامله. و قال نووی، نووی ظاهرن نسبت به نواد داره که نام محلی، و قال النووی فی المجموع، کتاب مجموع است، کتاب های بسیار گسترده فقه عامه است، جلد 20 صفحه 236، جلد 20 المجموع صفحه 236، میگه او ضرب رأسه، قبل او رو کارش نداشتیم ننوشتم، او ضرب رأسه به حجر، با سنگ به سر کسی زد، فزال عقله وجب علیه دیه. اینجا فتواست. لما رویه ان النبی، شاهد اینجاست، لما روی ان النبی کتب فی کتاب عمرو ابن حزم و فی العقل ادیا و فی العقل ادیا. بنابراین دو نفر از معارف فقهای اهل سنت در دو کتاب معروف مغنی و مبسوط، اینها حدیثی از پیغمبر اکرم ولو به صورت مرسله نقل کرده اند که پیغمبر اکرم فرموده است در زوال عقل دیه کامله هست. خب این هم معید میشه با روایات کتاب حال خونده این. دنبال این سخن در کلام همین نووی، ظاهرا در کلام مغنی هم هست، هر دو دنبال این سخن به قیاس اولویت هم استدلال کردن. میگن بعضی از حواس دیگر انسان زائل بشه دیگه کامله داره، عقل که از همه مهمتره. بعضی از حواس دیگر انسان زائل میشود دیگه کامله داره، عقل که از همه مهمتره. قیاس اولویت یه زوال عقل موجب دیگه کامله. خب حدود 4-5 روایت از طرق شیعه ذکر کردم، اینم یه روایت بود از طرق اهل سنت که در دو کتاب اونها هست. در بین این روایات صحیح داشت، ضعیفم داشت، معمولاً به های اصحابم هست، بنابراین یه دلیل قانع کننده کافی. علاوه بر قاعده واحد اثنین هم که قبلن با آن استدلال و استناد جسته اینی، تا به اینجا اصل مسئله تمام. اگر کسی عقل کسی را به هر دلیلی زائل کنه، به هر سببی زائل کنه، این باید دیه کامله بده. سنی و شیعه همه فقها متحدن، روایات متعددم داره، مخالفی هم نداره، معارضی هم نداره. بریم سراغ اونجایی که نقصان پیدا بشه، چون امام قدس سره در تحریر الوسیله که عبارت شد اول بحث خوندیم راجع به نقصانم داشتم، عبارت ایشون این بود که در نقصانش عرشه، چون قائل به فرمودن و فی نقصانهی العرش، یعنی حاکم باید تعیین تکلیف کنه که چه اندازه دیه پرداخته شود. یه مقدار کلمات علما درباره نقصان بخونیم، چون این نقصان بحث مهمی است در اینجا خواهید دید. کلامی از شرایع میخونیم که متن جواهره. فی بعضهی العرش، فی بعضهی العرش، فی نظر حاکم، فی نظر حاکم. چرا؟ میگن دلیلش این است که عقل قابل اندازه گیری نیست. از لا طریقه الى تقدیر نقصان، از لا طریقه الى تقدیر نقصان. و فی المبسوط دنباله کلام شرایع، و فی المبسوط دنباله کلام شرایع، و فی المبسوط یقدر به زمان. شیخ در مبسوط فرموده تقدیر به زمان میکنیم. چطور تقدیر به زمان میکنیم؟ اندازگیری با زمان میکنیم. فلو جن یومن و افاق یوما، یه روز دیوانه است، یه روز عاقل است، یه در میان. فلو جن یومن و افاق یومن کان الزاهب نصفهو، نصف عقل از بین رفته، پس نصف دیگه بیدیم دیگه عرش چرا؟ او جن یومن و افاق یومین، او جن یومن و افاق یومین، دو در میون، کان الزاهب و سلسهو، کان الزاهب و سلسهو. این کلام و محقق در شرایع از مبسوط نقل میکنه، بعد جواب میده، میفرماید و هو تخمینو، و هو تخمینو. یعنی چه؟ ایشون میگه و تخمینو تخمینه. شیخ در مبسوط میگه من اندازگیری میکنم، خب یه روز یه روز کجاش تخمینه؟ ایشون میگن و هو تخمینون. این کلام شرایع، نظرتون باش. صاحب جواهر در زید این جلد 43 جواهره که هم متن شرایع داره هم شرح داره، صفحه 292، جلد 43 شرایع صفحه 290 جواهر 292. مرحوم صاحب جواهر یه عبارت داره اینطوری: یمکن القول به عدم اجزاء للعقل. عقل اجزا نداره، بگیم یه سوم عقل، یه جز عقل، عقل جز و کل نداره. به عدم اجزاء للعقل علا وجه توزع علی هدیه، علا وجه توزع علی هدیه. یعنی عقل اجزا نداره که ما بخوام دیگر برش تقسیم بکنیم. فلیس الا الحکومه او صلح، فلیس الا الحکومه کما عرشه، حاکم شهر باید تعیین کنه، نامصادقه کنه. ای حاضر به مصادقه شدن چه بهتر، اگر حاضر به مصادقه نشدن حاکم شهر تعیین میکند و میبره قضیه رو. در واقع بس در اینه، خوب دقت کنید، آیا اون قاعده‌ای که در بحث قبل داشتیم که کل ما له مقدرون ففی بعضهی به حسابه، هرچی مقدر داشته باشه اجزایشم به همون حساب باد دیگه بدن، موی سر نگاه میکنیم یه کامله داره، اگر نصف اون از بین ببره نصف، یه چهارم یه چهارم، اجزا تقسیم میشود دیگه برام. یه قاعده داشتیم، قاعده شو روایات عدیده این نقل کردیم، از روایات عدیده آمدیم به صورت یه دلیل استقرایی از صغریات پی به یه کبرایی بردیم، اینو داشتیم. ما گفتیم قاعده مقدایی، صحبت این است آیا اون قاعده اینجا میتونه حاکم باشه یا نمیتونه، در عقل حاکم میتونه باشه یا نه، عقل اجزا داره یا نداره. شرایع و صاحب جواهر میگن نداره، اون قاعده حاکم نیست اینجا. شیخ در مبسوط میگه حاکم، میگه حاکم. من یه عبارت دیگرم بخونم بعد نظر خودمون بگیم. مرحوم علامه در قواعد مانند مبسوط گام برداشته، ایشونم میگه به حسابهی، در قواعد علامه اینطور آمده: ولو لم یکن، قواعد علامه متن مفتاح الکرامه است، ولو لم یکن الجنون مطبقا، مطبق یعنی دائم، اگر جنون مطبق فراگیر دائم نباشه، بل کان یجن فی وقت و یفیق فی وقت، گاهی دیوانه گاهی آمه. وجبت من الدیه به قدره، وجبت من الدیه به قدره، به اندازه همون دیه باید داد. ایشون هم تابه مرحوم صاحب مفتال کرامه از جلد دهم مفتال کرامه نقل میکنیم. مفتال کرامه جلد دهم صفحه 459. ایشون در شرح این کلام این اندازه‌گیری رو از مبسوط هم نقل میکنه، از وسیله هم نقل میکنه. بعد از بعد قول دوم رو که عرش است و تقدیر اندازه‌گیری نیست، از شرایع و تبصره و تحریر و ارشاد و دمعه و مسالک و روزه و مجموع البرهان تکرار میکنن. قول دوم که عرش و حکومت اندازه‌گیری از شرایع و تبصره و تحریر و ارشاد علامه، لمعه، مسالک، روزه که همون شرح لمعه است و مجموع البرهان اردبیلی، از اینا نقل میکنه که اینا عرش و حکومت گفتن به حسب نظر حاکم. حالا اگر اجازه بدید من یه تقسیم اینجا میکنم، شاید با این تقسیم بندی مشکل حل بشه. عرض بنده این است که نقصان عقل علی اقسام همش یه رقم نیست، گاهی به حسب زمانه. این قسم اول همین مثالی که مبسوط و قواعد و اینها زدن، یک روز کاملا عاقل، یک روز کاملا دیوانه. گاهی اینطوره، اندازه‌گیری به حسب زمانه. در اینجا چرا اون قاعده کل و جزء جاری نشه؟ چرا؟ الان اگر بگن این چقدر عقلش از دست داده، میگن 50%. نیمی از روزهای سال عاقل عاقل، نیمی از روزهای سال هم به قول مردم قاطی میکنه، حالش به همه. خب این قاعده جزء و کل که یکی از قواعد باب دیاته، عدلش هم قبلا ذکر کردیم، چرا اینجا حاکم نمیشه؟ چرا؟ ببینید این روزهایی که عاقله میره تجارت، روزهایی هم که عاقل نیست تو خونه میمونه استراحت میکنه. بسیار خوب، شما میگید این دو سوم از دست داده، سه چهارم از دست داده. من میگم بالاخره این قابل اندازگیریه به حسب زمان. اگر به حسب زمان قابل اندازگیری باشه، شما میگی کسی که 50% عقلش از دست داده مثل این است که 90% عقلش از دست داده، اون یه بحث دیگریه. اگر قابل اندازه‌گیری به حسب زمان باشد، چرا قاعده کل و جزء در اینجا حاکم نشود؟ یه صورت خیلی خوب، پس بگید نصف عقل هم کل عدمه، خود یه کامل باید بده. بگید یه کامله بده، میگم بگید دیه کامله بده دیگه، یه مسئله است، بگید دیه کامله بده. حالا اگر اجازه بدید این شخص ماهی یه روز حالش به هم میخوره، این چطور؟ اینم نمیتونه کار بکنه، پیش بینی برای اون یه روزم میکنه، اون یه روزم تعطیل میکنه، و قابل اندازگیری هست، قابل اندازگیری هست. حالا میرسیم، زمان حاضر میرسیم. به هر حال این یه قسمه. اجازه بدید اقسام دیگرم بگم، مجموع اقسام که بگیم روشن میشه. قسم دوم این است که به حسب زمان تجزیه نمیشه، به حسب کیفیت تجزیه میشه. و خبرا و کارشناسان هم اندازشو تعیین میکنن، میگن آقا این نصف هوشیاریش از دست داده، نصف هوشیاریش از دست داده، نصف معلوماتش از دست داده، نصف شعورش از دست داده. لاسی اما در زمان ما که وسایل اندازه‌گیری خیلی دقیق شده، برای هوش هم به قول خودشون تست هوش دارن، اندازه‌گیری دقیق میکنن، صفات معنوی انسان رو اندازه‌گیری میکنن، مقدار مقاومت، مقدار شجاعت، مقدار ترس، همه اینا رو اندازه‌گیری میکنن. مکان نداره ولی اندازه وجود که داره یا نداره؟ وجود هم نداره؟ وجود داره ولی داره یا نداره؟ بله. نقل میکنن کسی سرش گذاشته بود به جوب آب و داشت آب میخورد، دمر خوابیده بود و داشت آب میخورد. کسی بهش گفت اما جان این رقم خوابیدی آب میخوری ضرر به عقل میزنی. گفت میشه شما بفرمایید اصلا عقل چی چیه؟ گفت چی تو آب بخور نوش جانت، هیچ اشکالی براتون نداره. حالا بالاخره عقل وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره آمدیم خبرا گفتن نصفش از دست داده ایم، اندازه گیری کردن و با وسائل اندازگیری هایی که مخصوصا هست، چرا ما قاعده واحد و ببخشید کل و جز رو که در باب دیات اینجا نیاریم؟ چرا؟ این آقا بر اثر ضربه 50% از هوشیاریش از دست داد، چرا نگی؟ مرحوم صاحب جای فرمود عقل اجزا نداره، نمیگن جزی از عقلش از دست داد، اجزا نداشته باش، درجات که داره. حالا تعبیر به جز و کل نکنن، تعبیر به درجه کن، بگن از اون درجه بالا آمده نیست. علی کل حالین بعضی از صور مسئله قابل اندازه گیری به حسب زمان، بعضی از صور مسئله قابل اندازه گیری به حسب کیفیت است. چرا نکن؟ ولعجب، دقت کنید اینو، این که این آیون در منافع دیگر اندازه‌گیری می‌کنند و قائل به تجزیه هستند. در نور چشم از ضربه‌ای وارد شد به کسی، نور چشمش کم شد، میان اندازه‌گیری می‌کنند، یه چشمی ضربه خودش کن، اون چشمش نگاه می‌کنند ببین چقدر می‌بینه، جلوش می‌گیرند و فلانو ببین چقدر می‌بینه، این چشم نگاه می‌کنند ببین آ این نصف اون شد. گفتن فی ذوال عین اندازه‌گیری میکنن و به حسب اندازه‌گیری دیگر. و فی سامعه صدا، گفتن گوشش آزمایش میکنیم، یه گوش میبندیم یه گوش رها میکنیم. و شما چه کار به مکان داری؟ وجود داری یا نداری؟ من چه کار به مکان دارم؟ مکانش برای ببینید، بنده به عنوان یک فقیه کار به مکان عقل ندارم، فیلسوف و حسب فلسفه باید بحث کنی که مکان عقل کجاست. بنده میگم عقل وجود داره و ضربه خورده، نصفش کم شده، همونطور که نصف نور چشم رو میگه کم شده، در منافع چشم میگید نصف دیه، نصف شنوایی کم شده نصف دیه، خب نصف عقلم کم شده نصف دیه. شاید میگه اجزا نداره، دید چشم اجزا داره، شنوایی اجزا داره، درجات داره، درجات داره. چه فرقی بین این هست؟ چه فرق میکنه؟ نصف هوششو داره، نصف عقدشو داره. مگر همه عقدشون به اندازه همه؟ خیلی ها هست عقدشون نصف عقد دیگریه، اینا اعتبار اجتماعی ندارن. بعضی ها عقلشون 100 برابر دیگریه. همه عقلها که در جامعه مثل هم نیست. بعضی ها خیلی ساده هستن، بعضی ها خیلی تو دارن، بعضی ها خیلی عمیقن، بعضی خیلی دارن. به هر حال اجازه بدید من قسم سوم هم بگم. و اما قسم سوم اون جاییست که نه قابل اندازگیری به حسب زمانه، نه قابل اندازگیری به حسب کیفیته، هیچ کدامش نیست. اینجا رو میشه بگیم حاکم حکم کند و عرش. بنابراین یه قول سومی در مسئله در میاد که تفصیل ما قائل بشیم. در بعضی از مواردی که عقل قابل اندازه‌گیری هست به حسب زمان اول کیفیه، قائل به تجزیه بشیم. و در مواردی که عقل قابل اندازه‌گیری نیست به حسب زمان و کیفیت، قائل به عرش بشیم. در بعضی صور مسئله قائل بشیم به قاعده کل و جزء، و در بعضی از صور مسئله قائل بشویم به عرش. دو تا نکته اینجا باقی میمونه، من دو نکته بگم بحث رو تمام کنیم، فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله اولا. اینا قبل از مسئله اولاست. خب پس عقل همه ما ها به درد نمیخوره، چون هر کسی یه حدی از عقل داره ناقص. عقل کل پیغمبر اسلام بود. من نمیگم عقل کل پیغمبر اسلام بود، همه ما عقل ناقصه داریم نسبت به اون. عقل درجات داره، درجات داره. اجازه بدید بنابراین قول به تفصیل در این مسئله که قول ثالثی هست حد قولی به نظر نمیرسه. خب هم ضرب در هم میکنیم، میگن به حسب زمان نصف از دست داده، به حسب کیفیت سلسو از دست داده. خب اینا دوتا ضرب در هم میشه، در مجموع میبینید دو سومش از دست داده یا پنج ششم از دست داده، ضرب میکنیم. دو نکته اینجا باقی مونده، این دو نکته رو توجه کنیم من عرض کنم. نکته اول این است که خب شما میگید عرش، ما نقل کلام در عرش میکنیم، میگید حاکم حکم کنه. حاکم از کجا حکم کنه؟ یعنی دل بخواهیه، نگاه به قیافش میکنه خوشش میاد بیشتر دیه بهش میده یا بعدش میاد کمتر میده؟ حاکم از کجا میگه؟ شما که میایید میندازید گردن حاکم، ما میریم سراغ حاکم. حاکم از چه ضابطه استفاده میکنه برای تجزیه دیه؟ حاکم هم باید ببینید چه درصدی رو از دست داده این آقا. حاکم که نمیتونه علکی بگید، لابد باید اونم دست بزنه به دامن خبرا آیا آقا چند درصد عقدش از دست داده. مگر ما در دیه اعضا نگفتیم وقتی عرش میگیم معنیش این از خبرا بیان نگاه کنن ببینن کارایی دست چقدر کم شد، یا این آقا جانباز 70%، جانباز 90%، 25%، بازم پای کارشناس در میان میاد و درصد و تجزیه و اینها. شما اگر از اندازه گیری فرار کنید و پناه به حکومت حاکم ببرید مشکلی حل نمیشه، نقل کلام به حکومت حاکم میشه. حاکم هم باید یه معیاری داشته باشی، بی معیار که حاکم نمیتوانه فتوا بده. معیارش مصادره نمیخواد بکنید، طرف میگه آقا الا بالله من حقم هم خواهم، من مصادره پساده اهلش هستم، چکارش کنیم؟ مصاله که حکم قضایی نیست. مصاله معنیش ریش سفیده کرد خدا منشیه قاضی باید حکم بباره. طرف میگه مصاله نمی کنم، چکارش کنیم؟ فبنا ان علا ذلک پناه بردن به عرش هم مشکلی رو در اینجا حل نمی کنیم. بالاخره ما باید بریم سراغ در سرد و نظر خبرا و کارشناسا. یه نکته حاکم یعنی اسخره بکنه، عجل اسخار بدون معیار. اصلا این عقلانه نیست که ما میگیم خداوند جان و مال و ناموس مردم داده دست حاکم شهر که بدون معیار اگر سرحال بود قلیونشو کشیده بود و چایشو به موقع خورده بود و اینا به حاکم بالاتر، اگر نه عصبانی بود و درسنه بود و ناراحت بود که نمیشه. حاکم هم یه معیار میخواد، بدون معیار نمیشه. اجازه بدید یه نکته است و اما اون آخرین نکته که نکته دوم است بگیم تمام کنیم، این است که اگر مبهم شد که آقا این 50% یا 40%، خبرا هم نفهمیدن 20% یا 30%، بعد پناه ببریم به اصل. پناه ببریم به اصل دیگه، بریم سراغ اصول. جای قرآن که نیست، اصل جای میشه. اصل در اینجا چیه؟ براعت. باید قدر متیقن رو بگیریم، بگیم آقا این ضربه‌ای بر این وارد کرده، قدر مسلم 20% عقلش رو از دست داده، ولی احتمال 30-40 هم هست. با احتمال که نمیشه پول از مردم گرفت. عدل متیقن رو میگیریم، زائد و آن میدازیم تحت اصل براعت و وسیله اصل براعت نقل میکنیم. یه جمع‌بندی کنم و تمام. جمع‌بندی شده ما داریم مسئله میتونیم قاعده به تفصیل بشیم و موارد رو فرق بگذاریم، بگیم بعضی جاها میشود تقسیم و تجزیهش قاعده کل و جز، بعض جاها نظر حاکم. بعد رفتیم سراغ حاکم، دیدیم نه حاکم هم مشکل حل نمیتونه بکنه، حاکم هم باید معیار داشته باشه. باز نتیجه این میشود که ما باید درست رو ببینیم و سرانجام اگر مبهم و مشکل شد، عدل متیقن رو میگیریم از دیگه، زائد بران رو از براعت. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و آله.